ستارگان خاموش. نویسنده زینب آرمند، بازیگران ماندانا محسنی، شیوا رفیعیان، فریبا متخصص، بهناز بستاندوست، محمد آقا محمدی، مهرداد مهماندوست، نگین خواجه نصیر، معصومه عزیز محمدی، محمد رضا علی، اکبر مولایی، راضیه مومیوند، حمید یزدانی، شیما جان قربان، بهادر ابراهیمی، سعید سلطانی، احمد لشینی، مسعود زنوزی، کامیار محبی، مروارید کریمپور، شهریار همزیان. کارگردان رضا عمرانی، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار محمد رضا محتشم، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 13
سلام گنجشکا، اگه بدونی چقدر خوابم میاد. اوی تا صبح درس خوندم، فقط چند ساعت خوابیدم. لعنت به شب امتحان، بچاره نیستش که باید خوند. این که دوباره چیکار کنم حالا؟ چی بنویسم؟ خب، آلیسون فلیکس، ورزشکار زن رشته 2 و میدانی، اهل ایالات متحده آمریکا، در مسابقات المپیکی که شرکت کرد در مجموع 6 مدال به دست آورد. او رقیبان سرسختی داشت، اما در نهایت توانست به عنوان تنها زن دونده‌ای که صاحب 6 مدال شده برای خودش جایگاهی تصاحب کند و همینطور رکورد تعداد مدال‌های جهانی اوسین بولت را هم بشکند.
بیتا
جا،
خیلی بازم بخوابی؟ بیا یکم پیش بابا بشین.
بابا بی خیال، بهار مامان گفت بعد استراحت کنه دیگه.
آره ولی قرار نیست سر صدا کنی که، همین که پیشش باشی دلگرمیه.
خدا کار دارم، خود میدونی چقدر سرم شلوغه. و تو از امتحانات خرداد چه میدان؟
باشه، من که اصلا درس ندارم، خودم طبیعیه که ندونم.
من کتاب میخونم، تا هم برو ببین میتونی حرفی چیزی ازش بکشی. ها
دیدی که مامان چی گفت؟ گفت از دیشب تا حالا هرچی میپرسم اونجا چیکار میکردی میگه یادم نمیاد، اما بقیه ای روزا رو یادشه.
واه مگه میشه آخه؟
نمیدونم، حالا صبر کنیم ببینیم چی میشه.
باشه پس تو برو صبر کن، منم که میزینی کار دارم.
بیشتر به خاطر این اصرار میکنم که بیای ماجرای اون شب و از دلش در بیاری
سر فرصت. با
باشه، خودت میدونی این ماجرا ولی برای هممون یه تلنگر بود.
چطور؟
خب تو یه لحظه ممکنه حسمون نیست بشه. خیلی سر به هوا شدی، دارم باهات حرف میزنم بیتا.
ببین رسیدم به قسمت های محمد علی کلی. خب من شنیدم بعد از گرایشش به اسلام اسمشو میذاره محمد، فامیلیش هم به علی تغییر میده. من نمیدونم چرا همچنان فامیلی کلی روش مونده، ظاهرا اینجوری مصطلح شده دیگه. نه
خیلی خب، بخون باقیشو، حواست نیست اصلا. منم برم نهار درست کنم، ماما خسته است.
باش از خب بخونیم ببینیم چی داره. محمد علی با نام قبلی کاسیوس مارسلوس کلی، زاده ژانویه 1942 در کنتاکی، بوکسور حرفه‌ای سنگین وزن آمریکایی بود که به عنوان برترین مشتزن تاریخ بوکس در این وزن و نیز یکی از مهمترین و برترین شخصیت‌های ورزشی قرن 20 شناخته می‌شود.
وقتی می‌خوای سایه بزنی سرعت عملت مهمه پسر جون، فهمیدی؟ خوبه.
آها،
همینو ادامه بده. بزن بزن تو چونش.
من با جوادین دارم.
آها،
جوادین کیه؟
خیلی خوب، خوبه پسر.
جوادین کیه؟
ای رفیق، جو مارتین منم. با من چی کار داری؟
سلام.
سلام،
من کاسیوس مارسلوس کلی هستم. مدرمو دوزیدن، گفتم باید با این شکلاتمو به تو بگم. گفتم تو میتونی، میتونی مدر منو پیدا کنی. آقا چجی هستم نشو برفته؟
رفیق تو بساره دادمه بیا ببینم. از گفتی اسمت کاسیوسی، منم جو مارتینم، افسر پلیس. خیلی از آشنایی باید خوش بخنم.
اما من
خیلی خوب باشه حالیت. موتور تو رو دزدیدم و تو این لحظه با عصبانیت و هرس خوردن هیچ کاری از پیش نمیبری. حالا خوب و شمرده تعریف کن ببینم چه اتفاقی برات افتاده. من باید یادداشت کنم. هر شکایتی نیاز به یه گزارش داره که تنظیم میشه.
باشه باشه، فقط خواهش میکنم کمکم کن جو. من و جانی ویلز داشتیم موتور سواری میکردیم، گرسنه‌مون شد و گفتیم بریم یه چیزی بخوریم. اومدیم اینجا تو ورزشگاه کلمبیا. آخه اون بیرون یه نواشگاه خونگی هست. موتور رو بیرون پاک کرده بودم. وقتی من و جانی برگشتیم موتور رو دزدیده بودن. یه نفر که دید من دارم سکته میکنم گفت این پایین یه پلیسی به اسم جو مارتین هست. گفت باید از تو سوال کنم.
خیلی خوب، درست.
مگه اینجا دستم بهشون نرسی بوشنده اونقدر میزنمشون که خون بالا بیارم.
ای رفیق، گفتم آرومتر، سعی میکنی موتورتو پیدا کنی.
باش،
میدونم به فکر انتقام هستی، اما خب حقیقتش اینه که با یه بدن ضعیف نمیشه کاری از پیش برد. کاسیوس کلی، بهتر اینه که اگه تو فکر انتقام شخصی هستی اول بدنتو تقویت کنی.
آخه چجوری؟ یعنی تو موتورمو پیدا نمیکنی؟
من و همکارام کار خودمونو انجام میدیم. ببینم چند سالته؟
12. اون چطور؟
بهترین سن برای شروع موشزنی همینه.
موش؟
چرا هرچی من میگم تکرار میکنی کاسیوس؟ آره، بوکس یا موشزنی. ما اینجا از دوشنبه تا جمعه هر شب از ساعت 6 تا 8 شب تمرین موشزنی داریم. اگه دوست داری بیا بدنتو تقویت کن.
نمیدونم پدرم اجازه بده یا نه. آخه میدونی اون یه تابلو نویسه و عقاید خاصی داره، یه جوری هنرمند محسوب میشه.
آها،
میخواد من حتما مهندس، دکتر یا یه همچین چیزی بشم.
احتمالا بتونی یه کاری بکنی.
آه،
اگه دوست داری یه برگه از اینجا بردار و مشخصاتتو بنویس. من دوشنبه بعد منتظرتم.
خیلی خوب، اینطوری بهتر شد.
به خاطر رضای خدا کارتو زودتر تموم کن دوستم. به اندازه کافی از دست این پسر کلافه هستم.
کاسیوس عزیزم، من فقط دارم کارهای روزمره رو انجام میدم.
جا به جای این میز از این سمت به اون سمت هیچ فرقی به حال زندگی ما نداره اولیسه.
حق داری، بابت اون موتور خیلی خرج کرده بودی.
معلوم نیست کجا غیبش زده این پسر.
تو اتاقش کاسیوس، جایی نرفته.
جدی میگی اولیسا؟ ولی همین چند دقیقه پیش از خونه زد بیرون.
وقتی عصبانیت تو دید از خونه زد بیرون، اما فهمیدم چند دقیقه پیش از پنجره پشتی رفت تو اتاقش.
میبینی؟ خیلی شره. به خاطر رفاقتش با این پسره. چی اسمش؟
جانی ویلز.
خودشه، جانی ویلز و دار و دستشه.
عزیزم کاسیوس، خواهش میکنم خودتو اینقدر اذیت نکن. من باش صحبت کردم، همین الان میاد و ازت معذرت خواهی میکنه.
معذرت خواهی این بچه ضرر موتور جبران نمیکنه اولیسا.
مطمئنم وقتی کاسیوس کلی پسر بزرگ بشه، پا جا پای کاسیوس کلی پدر میزنه.
طوری حرف میزنی انگار من کیم اولیسا.
عزیزم اینطوری نگو، تو برای من و رودی و کاسیوس همه چیزی.
دلم میخواد موفق بشه، ولی حتی لحظه حاضر نیست درس بخونه.
صبر کن کاسیوس. کاسیوس
زود بیا اینجا پیش پدر. پدر کاریت نداره، بیا ازش معذرت خواهی کن و این ماجرا رو قبل از خوردن شام تموم کن. الان میاد.
نه نگاش کن، نگاش کن. بره بیا.
زود باش پسرم. چه صحنه با شکوهی. کاسیوس مارسلوس پسر در مقابل کاسیوس مارسلوس پدر زانو میزن و ازش عذر میخواد. بلا
عذر میخوام که موتور از دست دادم.
نشنیدم.
عذر میخوام که
بلند شو نیازی به زانو زدن نیست. باشه خیلی خوب میپذیرم. فکر میکنم اولین باریه که رسمن و با صراحت ازم عذر خواستی.
خدایا شکرت. من برم میز شامو بچینم. برادرتم الان میرسه. کاسیوس
یه جورو ببین.
چیه کاسیوس کلی؟ نکنه به مسابقات موشزنی علاقمند شدی؟
پدر باورت نمیشه، این من جو مارتینه. من امروز شرکت سرقت موتور رو به شما تنظیم کردم. باور نمیشه که تلویزیون داره نشونش میده.
کمش کن کاسیوس، کمش کن. باید صحبت کنیم. این یه برنامه معمولی به اسم قهرمانان فردا. خیلی حوصله سر بره، میخوام کانال رو عوض کنم.
نه پدر، خواهش میکنم.
چرا؟
منم میخوام برم باشگاه موشزنی.
کجا؟
تو ورزشگاه کلمبیا قهرمانان فردا.
نپرسیدم کدوم ورزشگاه، منظورم اینه که
باشگاه موشزنی دیگه، زیر نظر جو مارتین، افسر پلیسه.
اندازه کافی خرج کتککاریات میکنه.
بله منظورم پسره.
بله
جنیبی تو دوستش باکتار دارم؟
نمیدونم.
پشت درخ باید شدن رو دارم به پنجره اتاقت نگاه میکنم.
کافیه کاسیوس، دیگه بهت اجازه نمیدم با اون پسر رو دار دستش بگردی.
اما پدر، جانی تو ماجرای سرقت موتور بی‌شخصیه.
از این کلاس لعنتی که میگی چقدره؟ فکر میکنم بهتر از الواتی تو کوچه هاست. اونا حتما دستکشای طلایی رو برامون برمغان.
باره کنار ببینم، منو با آدم که شروع کنم.
جفت پسر جون، نگاه خیلی عجله داری، تنت میخواه. اره ای پسر، اسمت چیه؟
کاسیوس مارسلوس کلر.
ببین من تیم رابینسم، این اسم هیچ وقت یادت نمیره.
به همه خیال باش، الان من که اوتت میکنم.
تو بیا بخور روشه جونه. رفقا چه خبر اینجا؟ مبارزه واقعی رو انداختین. خلوت کنیم ببینم. بری سر کارتون. ببینم ات پسر، تو کاسیوس کلی هستی درسته؟ همون که اومده بود دنبال مسئولش. دماغت داره خون میاد، صبر کن. از با گوشه پیرنت پاکش کنم. شانس آوردی نشست.
سرم گیش نمشت.
تو فکر کردی مبارزه محسنی بچه بازی رفی؟ بشین ببینم. گوش کن کاسیوس، تو بد نیستی، فقط فراموش نکن که با مشتنهای قدیمی نباید بازی کنی، فهمیدی؟ تو اول باید میومدی سراغ من، نه اینکه بری وسط رنگ. من اصول کار رو بهت یاد میدم، بعدم تازه با مشتنهای جدید مثل خودت میتونی مبارزه کنی.
چی جالب. وای این دیگه که باورم نمیشه. چون که من این هم نیگونو پایین منتظرم. نه امروز نه.
زورق
خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
کتاب ها، باگت ها و ساس ها. اثر جرمی مرسر. کتاب خان ایوب آقاخانی.
قسمت چهارم.
به پله‌های جلوی کلیسای سکر کاغ رفتیم و بقیه بعد از ظهر را مشغول تماشای اتوبوس‌های توریستی شدیم که بچه مدرسه‌ای‌ها را پیاده می‌کردند. دیو همراه خود کمی آب داشت که با کاغذ کادویی شادی بسته‌بندی شده بودند. هدیه‌ای بود برای دادن به بچه‌هایی که ممکن بود در کوچه و خیابان به بهانه کریسمس ببیندشان. در حالی که خورشید نارنجی رنگ از فراز شهر عصرگاهی غروب می کرد، او هم تمام مسیر را لحظه به لحظه حرف می زد. حرف، حرف، حرف. یک لحظه دیو از چند پله راه پله بتونی طولانی به پایین لغزید و در حالی که از درد به خود می پیچید روی زمین ولو ماند. مچ پایش البته به شکل نگران کنندهی کبود شد و ورم کرد، گرچه خود او هنگامی که زمین خورده بود فقط میخندید. جز اینها همه چیز دنیا خوب بود. آن روز عصر وقتی به اتاقم در هتل برگشتم، کاملا از بودن در پاریس خوشحال بودم. شب سال نو نمایشی جنون‌آمیز از مردم، نور و صدا بود. چند دقیقه پیش از نیمه شب، ساعتی که مسئولان شهر روی برج ایفل نصب کرده بودند خراب شد و در نتیجه شمارش معکوس مهم آغاز سال نو تون تون انجام شد. اما آتش‌بازی‌ها آسمان را نورباران و شهاب باران کردند. در شانزلیزه از چرخ و فلک ها پرده برداری کردند و در حالی که آنها می چرخیدند، بند بازهایی که اوج می گرفتند، تبل هایی که چرخ می خوردند و هزاران بادکنک سفید پر شده از گاز وارد صحنه شدند. جمعیت هجوم می آورد و من و دیو در میان هرج و مرجی سرخوشانه به این طرف و آن طرف کشیده می شدیم. در میان انبوه عظیم مردم این شهر بیگانه احساس بی وزنی می کردم. احساس سوار بودم بر جریان زندگی، آماده بودم برای همه چیز. در نهایت همه چیز در پاریس و در سرتاسر دنیا آرام بود. برخلاف پیشگویی‌های ناامید کننده و شایعات، هزاره جدید دلگرم کننده از راه رسید. چاره‌ای نداشتم جز این که با این فکر به خود امیدواری بدهم که سحرگاه شاد این دوران جدید می‌تواند نشانه شروع زندگی تازه خود من باشد. بعد اوضاع کمی واقعی‌تر شد. فردایش خستگی اجتناب ناپذیری به سراغم آمد و باران خاکستری بی وقفه بارید. چرخ و فلک ها را جمع کردند. البته به جزان چرخ و فلک عجیب و غریب غولاسای میدان کنکاغت که توریست ها با پرداخت 35 فرانک سوارش می شدند. دیو با هر بدبختی بود، خصوصا با آن مچ پای کبودش، سوار قطار شد تا به اتریش برود. پاریس به روزمرگی معقول زمستانی خود بازگشت. هفته های اول کار چندان برای آینده جنب و جوشی نکردم. در پارک ها چیز میخواندم، موزه ها رو میگشتم، درس های فرانسه ام را میخواندم و سعی میکردم زندگی ظاهرا معمولی را بگذرانم، اما میدانستم که این زندگی نمیتواند تا ابد ادامه پیدا کند. صورت حساب هتل باید پرداخت میشد و پولم داشت ته میکشید. فکر کردم کار پیدا کنم، اما نه اجازه کار داشتم، نه آشنایی در شهر، نه حتی ایده‌ای در مورد اینکه چه میخواهم بکنم. افسردگی آرام آرام به سراغم آمد. یک شب غمگین در حالی که تنها کنار سن نشسته بودم، آب میوه می نوشیدم و بعد در اتوبوس به سوی هتلم راه افتادم و روی صندلی های همان اتوبوس به خواب رفتم. با بوی چیزی که داشت می سوخت از خواب بیدار شدم. موهایم بود. پشت سرم سه مرد درشت هیکل فندکی را بالا نگه داشته بودند و از سر رضایتی دیوانوار نیشخند می زدند. شهری که زمانی به نظرم عالی می رسید داشت آرام آرام با من سر ناسازگاری می گذاشت. اواخر ماه ژانویه افسردگی بیخ پیدا کرد. حد اکثر فقط تا یک هفته دیگر می توانستم پول هتل را بپردازم. هر روز شهر را گز می کردم و وقت می کشتم در انتظار اینکه اتفاقی بیفتد، به امید اینکه نشانه‌ای به من بگوید با زندگیم چه کنم. در یکی از همین پیاده روی ها بود که مقابل کلیسای نوتردام ناگهان باران شدید. چای؟ مهمونی چای داره شروع میشه آقا. زن خود را ایو معرفی کرد. موهای سیاه مدل مصری و لبخندی مثل عروسک های چینی داشت و انگلیسی را با تحلحچه آلمانی صحبت میکرد. یک شنبه هر هفته طبقه بالا مهمانی چای برگزار میشه. به قسمت پشتی کتاب فروشی اشاره کرد. گرچه اولین لحظات حضورم در کتاب فروشی شکسپیر و شرکا به وضوح غیرعادی بود، با این حال مسیرهایی را که ایو گفته بود دنبال کردم. بیرون طوفان بیداد میکرد. باران شدیدی بود. کنجکاوی داشت کم کم قلقلکم میداد و باید بگویم هر روز پیش نمیامد آدم را به چای دعوت کند. پشت مغازه درست پشت تاخچه‌ای با شیشه رنگی کنار کتاب‌های آلمانی راه پله چوبی بود. پله‌های پوشیده با فرش قرمز که منتهی می‌شد به اتاق دیگری پر از کتاب که این یکی را با آینه و تخت خوابی دو طبقه در میان کتاب‌های کودکان چیده بودند. نسخه بسیار قدیمی از آلیس در سرزمین عجایب روی روتختی مخملی تخت پایینی باز افتاده بود و یک جفت دمپایی یک طرف تخت دیده می‌شد. برای بیرون رفتن از اتاق دو در بود که باید از میانشان انتخاب می کردی و من سمت راستی را انتخاب کردم. این در به اتاق کوچکی باز می شد با دیوارهای بیشتری، باز پر از کتاب، کابینتی چوبی، دو تخت با پتوهایی مرتب تا شده پایین تخت و دو مرد که روی اجاق گازی سفری خم شده بودند. یکی از آنها داشت پیاز حلقه می کرد و دیگری دسته رشته را خرد می کرد و داخل قابلمه می ریخت. مهمونی چای؟ یکی از مردها در حالی که قاشق خمی را به من تعارف می‌کرد گفت نه، اما اگر سوپ بخواهم می‌توانم از آن امتحان کنم. شگفت‌زده‌تر از آن بودم که بتوانم جوابشان را بدهم. عقب عقب از اتاق بیرون آمدم و مشغول وارسی در دوم شدم. روی چارچوب در این کلمات را نوشته بودند: با غریبه‌ها نامهربان نباشید، مبادا فرشتگانی باشند در لباس مبدل. این در منتهی می‌شد به راهروی باریک که دو ردیف کتاب در دو طرف داشت و یک پنجره سینکی فلزی پر از لیوان‌های مینیاتوری و دخمه چوبی و عجیبی که پرده‌ای بر ورودیش کشیده بودند. وقتی صدای تق‌تق کلیدهای ماشین تحریر را شنیدم مکث کردم، اما دستی استخوانی از پشت پرده بیرون آمد و روی تابلوی کنار دخمه با سنجاق دست نوشته‌ای زد که رویش نوشته شده بود: نویسنده مشغول کار است، لطفاً مزاحم نشوید. در حالی که زیر لب عذرخواهی می‌کردم با عجله رفتم ته راه رو و رسیدم به اتاق اصلی آن طبقه. اینجا هر دیوار کتابخانه‌ای داشت به عمق دو کتاب. همچنین میز تحریری دیدم با ماشین تحریری رویش، در چوبی بزرگی با حفاظ آهنی سیاه رنگ و دو تخت باریک دیگر، پنجره جلویی اتاق بالای ورودی مغازه و روبروی نوتردام باز می‌شد. تو کتابخانه هستین؟ کسی جواب مرا نداد، اما ناگهان مردی را دیدم با موی مشکی کوتاه و بلوز پشمی نخنما که بی سر و صدا لبه یکی از تخت‌ها نشسته بود. روی پایش یک کتاب گرامر فرانسه و لغتنامه فرانسه ماندرین بود. در حالی که به در بزرگ چوبی اشاره می کرد گفت: مهمانی چای طبقه بالاست، دو طبقه بالاتر و پر از آدم‌های جالب. پشت این در راه پله اشتراکی ساختمانی بود که کتاب فروشی شکسپیر و شرکا در آن قرار داشت. می توانستم زمزمه صداهایی را که از بالا می آمد و با ترق و تروق هر از گاه بشقاب‌ها در آمیخته بود بشنوم. بعد از دو ردیف پله دیگر به در خاکستری آهنی رسیدم که نیمه باز بود. تنها کاری که مانده بود بکنم این بود که از آخرین درگاهی رد شوم و بعد خود را در اتاق نشیمنی یافتم که دو طرفش کتاب چیده شده بود با مجموعه‌ای آشفته از مبلمان و مجموعه‌ای آشفته‌تر از مردم. زنی با وقار و روسری بر سر دور میز چوبی گردی چای می نوشید، در حالی که سگ سفید یک چشمی پایین پایش خوابیده بود. زن مشغول صحبت با مردی بود که بارانی سیاه و چکمه های سیاه پوشیده بود و از یأس و سرخوردگی دائمی چهره‌ای در هم کشیده داشت. روی مبل مخملی قرمزی با پایه‌های بلند، مرد میانسال آراسته‌ای با ریشی مرتب راجع به اوضاع سیاسی جاری در یوگسلاوی سابق بحث می‌کرد. دور میز مربعی کنار پنجره، زوجی با بلوزهای یک شکل دانشگاه جورجیا، لیوان‌های شیشه‌ای چای در دست داشتند و حسابی متحیر به نظر می‌رسیدند. بالاخره اومدی؟ ایو بود. به سوی مبل مخملی دیگری در ته اتاق راهنماییم کرد. با زحمت زیاد راه را باز کرد. جای مختصری برایم گشود و مرا نشاند آنجا. بعد لیوانی چای داغ به دستم داد و در گوشه اینا پدید شد. حالا من بودم که متحیر نشسته بودم. همه در هم بر هم حرف می‌زدن. به انگلیسی و به صدای هیجان زده‌ای که نشان می‌داد دوست دارند دیگران صدایشان را بشنوند. اگر بیمارستان روانی یک شنبه ها مهمانی چای داشت و بیمارانش می توانستند هر طور دوست دارن لباس بپوشند، خیلی با این مهمانی فرقی نمی کرد. کتاب ها جلد سخت داشتند با صحافی های عالی و از کتاب های جاهای دیگر مغازه ارزشمندتر به نظر می رسیدند. داشتم کتابی از ترکل را وارسی می کردم که احساس کردم کسی آستین مرا می کشد. کنارم مردی ایستاده بود با چهره مصمم، شکمی نسبتاً بزرگ و موی رو به سفیدی که از پشت حسابی بلند بود و گفت که شاعر است. و من لبخندی به او زدم و نسبت به شغل او ابراز هیجان کردم. او که دلگرم شده بود شروع به صحبت کرد. در آمریکا طلاق گرفته بود. در پیتسبورگ در یک مغازه آهن‌آلات کار میکرد. مغازه‌ای که 7 سال شب و روز در آن کار کرده بود تا بدهی‌های خود را بپردازد. بعد به پاریس آمده بود تا رویاهای ادبیش را دنبال کند. او اینجا و آنجا شهر جلسات کتابخانی برگزار میکرد. از جمله شبی در کتابفروشی و کتابی از مجموعه شعرهایش چاپ کرده بود که اتفاقا همراهش بود و اگر دوست داشتم میتوانستم نگاهی به آن بیندازم. وقتی شاعر داشت دست در کیفش میکرد، ایو با یک سینی بیسکویت بازگشت. من که داشتم از گرسنگی میمردم یک مشت بزرگ برداشتم، اما پیش از این که بتوانیم درست حسابی با هم صحبت کنیم، میهمانان دیگر محاصرهش کردند. در عوض مردی با موی سفید چرب، جلیقه چرمی و بوی گندی که میداد، چهارپایه‌ای را مقابلم بر زمین گذاشت. شبیه دزدان دریایی پلید بود.
اینجا چیکار داری؟
با بدجنسی خاصی نپرسید، اما لحن خاصی داشت. دوستانه هم به نظرم نرسید. به چایم اشاره کردم و چیزی راجع به مسافر بودنم در پاریس گفتم.
فلنگو ببند، این شهر اصلا خوب نیست.
اصرار داشت که پاریس مرده، خشکیده و مستعمل است. شهر حالا مملو و از مدعیانی بود، برخلاف می 1967 که او شخصا دیده بود و شخصا میتوانست بگوید که 100 مرتبه بهتر از همه چیزهایی بود که الان اتفاق میافتاد. برای اینکه منظورش را بهتر برساند جرعه آب نوشید و ادامه داد. من میخواستم از شهری که به تازگی در آن ساکن شده بودم دفاع کنم. به پارکهایش، به بولوارهایش و به بازارهایش اشاره کردم، اما دزد دریایی تنها با یک حرکت دست صحبتم را قطع کرد.
برای رفتن از این شهر زیادی ضعیفی. تو هم مثل بقیه همینجا موندگار میشی.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
نمایش‌های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 MHz. Thank you.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تهران مه‌آلود.